أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام ثانی که عهدهدار بیان شرایط صحت شرط هست، 8 الی 9 شرط ذکر شده و ما در شرط چهارمی. خلاصه کردن این شروط در ظرف این 2 روز کار آسانی نیست، مخصوصا بعضی از این شروط مسائل سنگینی دارد، نظیر اینکه شرط باید در ضمن عقد باشد یا نه، شرط ابتدایی نافذ است یا نه، شرط مخالف مقتضای عقد نافذ نیست نه یا نه. اینا همه بحث‌های طولانی دارد، نمی شود در ظرف این 2 روز مسئله را حل کرد. ما حد اکثر اگر توفیق پیدا کنیم همین شرط چهارم را تمام کنیم، اونم مطالب فراوانی که بین مرحوم شیخ و مرمای نائینی و سایر فقها هست به زحمت بتوانیم در ظرف این 2 روز این شرط چهارم هم به پایان برسانیم. بالاخره این کتاب را شما دارید تدریس میکنید و باید همه جوانبش در اختیار شما باشه. شرط چهارم از شرایط صحت شرط این است که مخالف کتاب نباشد. منظور از کتاب همون شرع مقدس است، یعنی ما کتبه الله لعباده. اگر ما احراز کردیم که این شرط مخالف کتاب است که نافذ نیست، و اگر احراز کردیم که مخالف کتاب نیست نافذ است، و اگر شک کردیم فحص کردیم بعد از جستجو راهی پیدا نکردیم که مخالف است یا مخالف نیست، اصل حاکم و اصل اولی در این گونه از موارد چیست؟ ما یه مطلبی است که به ادله مراجعه کردیم، چون بخواهیم اصل جانی کنیم در این گونه از شبهات حکمی قبل از فحص که ممکن نیست. فحص کردیم به جایی نرسیدیم که آیا فلان شرط مخالف با کتاب و سنت است یا نیست، فلان قرارداد فلان تعهد مخالف است یا مخالف نیست، دلیلی بر مخالفت یا دلیلی بر موافقت پیدا نکردیم. آیا این شرط نافذ است داخل در عموم المؤمن عند شروطهم است یا نه؟ در صورت شک ما اگر بخواهیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم، چون تخصیص خود به شرط مخالف این شبهه مصداقیه خاص است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بی محذور نیست. ما اون محذور رو باید تبیین بکنیم و روشن بشود که چرا تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست. بعد بتوانیم آیا بعد بررسی بحث کنیم که آیا میتوان از راه اصل موضوع را احراز کرد. وقتی موضوع را احراز بکنیم، بعد از احراز موضوع به عموم عام تمسک بکنیم. پس ما یه عمومی داریم، یه تخصیصی یافت، و یه شبه مصداقیه خاص داریم و یک اصل که میتواند موضوع رو درست کند. بعد از احراز موضوع از راه اصل، ولو اصل عدم، مثلا عدم ازلی، با احراز موضوع بتوان به عموم المؤمنین و شروطهم تمسک کرد. این 3-4 مرحله رو داریم. اگر شبهه مصداقیه خود آن باشد، اینکه نه عرف میپذیرد نه عقل که بتوان به عام تمسک کرد، یعنی اگه گفتن اکرم العلماء ما نمیدونیم زید عالم است یا نه، هرگز نمیشود به عموم تمسک کرد. اینکه میگن ثبت العرش ثم الغش از همین قبیل است، یعنی اول عرش را یعنی سقف را باید محکم کرد، بعد اون سقف را رنگ‌آمیزی کرد. اگر سقف درست نشد لرزان باشد که جا برای رنگ‌آمیزی نیست. سقفی نداشته باشیم جا برای رنگ‌آمیزی نیست. ثبت العرش ثم الغش از همین قبیل است، یعنی شما اول موضوع را احراز کنید بعد حکم را بر اون مترتب کنید. ما اگر خواستیم ببینیم که این شرط مشروع نافذ است یا نه داخل در عموم المؤمنین دو شبهه هم هست، با شک در شبهه مصداقی خود آن که یقینا نمی شود. و بحث ما هم در شبهه مصداقی خود آن نیست، الان بحث در شبهه مصداقی خاص است. عموم المؤمنون عند شروطه میگه هر شرطی نافذ است، استثنایی که در ذیل آمده الا شرطی که خالف کتاب الله، شرط خلاف شرع را خارج کرده است. ما باید ببینیم تخصیص کارش چیست، این تخصیص چه کار می کند که نمی گذارد ما با اصل موضوع رو احراز بکنیم یا اجازه می دهد. وقتی عمومی داشتیم نظیر المؤمنون عند شروطهم یا اکرم العلماء، این موضوع عام بود، کل عالم را شامل می شود. وقتی تخصیص آمد مقداری از این عموم خارج شد، وقتی مقداری از عموم خارج شد ما باید بپرسیم در فضای قلب عامر چه حالتی پیدا شد، مطلوب او چیست. اگر مطلوب او به همون وضع اولی مطلق و عام باشد که با تخصیص سازگار نیست، برای اینکه اون به صراحه گفت الا شرطی که خالف کتاب الله، یا گفته اکرم العلماء الا الفساق، یقینا در حوزه قلب او، در حوزه مطلوبیت او یک تحولی پدید آمد، پس مطلوب او همچنان مطلق و گسترده نیست. دو، آیا در حوزه قلب او اهمال است، یعنی بیتفاوتی است؟ اینم یقینا نیست، برای اینکه مطلوب که نمیتواند مهمل و بیتفاوت باشد. سه، در حوزه طلب و اراده او یه محدودیت ویژه‌ای پدید آمد که از او به عنوان تخصیص یا تقید یاد میکنند، یعنی مطلوب او اکرام عالم غیر فاسق است، مطلوب او تنفیذ شرط غیر مخالف شریعت است. پس این، پس حتما در حوزه مطلوب یک محدودیتی پدید آمد، این کار تخصیص است، این کار تقیید است و مانند آن، که اطلاق ممکن نیست، اهمال ممکن نیست، تزییق الا و لابد حق است. پس موضوع تزییق شد، این یه بخش، یه مقدم. موضوع که مزیق می شود حتما یه نعتی دارد، یا ارتباطی دارد، یا صحابتی دارد که این موضوع با چیز دیگر باید باشد. این موضوع که با چیز دیگر باید باشد، یا به نحو نعت و اتصاف و ربط نعتی است، یا به نحو صرف مقارنت و مصاحبت است. تا این موضوع ها چی باشد؟ اگه اینا هر دو مستقل باشن، وجود جوهری داشته باشن به تعبیر مرحوم لائینی، هیچ کدام وصف دیگری نیست، چون ذات مستقلند و جوهرند. اگر یکی جوهر باشد دیگری عرض، نظیر زید و ال عدل، زید و فیس و مانند آن، جا برای ارتباط نعتی و وصفی هست که بگیم زیدی که متصف به عدل است، زیدی که متصف است به عدم فیض و ماننده هم. پس این موضوع با اون قیدی که پدید آمد الا و لابد باید باعث محدودیت هم بشود. این تزریق و محدودیت گاهی به نحو نعت است، در صورتی که یکی جوهر باشد دیگری عرض، یا به صورت صحابت و مقارنت است، در صورتی که هر دو جوهر باشن، یا هر دو وصف، هر کدام وصف باشن برای موصوف بیگانه، که اینا نمیتوانن نظیر حرارت و برودت، که اینا یکی وصف دیگری باشه، گرچه هر دو وصف هم، اما هر کدام وصف هم برای جوهر خاص. حرارت یک شی و برودت شی وصف یک دیگر نیستن، ولی مقارنت و صحابت اتفاقیه مطرح است. پس الا و لابد موضوع محدود و مزیق می شود، اما به نعت او بالقران و صحابه این باشه. این مقدمه بعدی آن است که مرحوم نانی، خب سر موفقیت مرحوم نانی در شاگرد پروری همون نظم و ترتیبی که در تدریس و تألیف و اینها داشت. مقدمه بعدی آن است که حکم یه وقتی روی وجود یک شی می رود در حب کانه تامه، یا به عدم شی متوجه می شود به نحو لیسه تامه، اینجا جای استصحاب هست. گاهی به نحو کانه ناقصه یا لیسه ناقصه موضوع می شود که اگر این امرأ قرشی بود حکمش این است، اگر اون مرأ غیر قرشی بود حکمش این است، که این به نحو کانه ناقصه است و لیسه ناقصه. مرأه قرشی نباشد، مرأه قرشی باشد، این کانه ناقصه و لیسه ناقصه است. اگر حکم به نحو کانه تامه یا لیسه تامه، یعنی اصل وجود اصل عدم بود، خب اصل وجود اگر سابقه داشت استثاب پذیر است، اصل عدم اگر سابقه داشت استثاب پذیر است، محذوری ندارد. ولی اگه به نحو کانه ناقصه بود، این ربط باید سالت سابقه داشته باشد. صرف استصحاب به وجود یا عدم مشکل حل نمی کند، چون اگر صرف استصحاب، اگر استصحاب وجود یا استصحاب عدم جاری بشود، بخواهیم اثر کانه ناقصه یا لیسه ناقصه را بار کنیم، میشه اصل مثبت. این اصل لازم عقلیش ثابت کنند، در حالی که اصل مثبت نیست، یعنی مثبت لوازم عقلی نیست. پس اگر چنون چه حالت سابقه داشت می شود، اگر حالت سابقه نداشت نمی شود. حالا در مقام ما اون چه که خارج شده از شرط مخالف شرع است، بسیار اون چه که داخل در اومد شرط موافق شرع است. پس شرط موافق با شرع نافذ است، شرط مخالف شرع، شرطی که موافق نیست، نافذ نیست. این گونه از شرایع موضوعات اگه حالت سابقه داشته باشند، یعنی کانه ناقصه یا لیسه ناقصه، این حالت سابقه داشته باشد که استصحاب جاری است. وقتی استصحاب جاری بود میگیم این شرط قبلا موافق بود الان کماکان، یا قبلا موافق نبود الان کماکان. وقتی موافقت یا مخالفت شرط را با اصل احراز کردیم، موضوع دلیل را احراز میکنیم، میگیم این شرطی است که مخالف شرط نیست. این موضوع عموم المؤمن هم میگوید شرطی که مخالف شرع نباشد نافذ است این کبرا. پس این شرط نافذ است. این نتیجه، پس اگر حالت سابق داشته باشد، چه کانه تامه چه کانه ناقصه، کاملا استصحاب جاری است. با جریان استصحاب موضوع ثابت می شود، با اثبات موضوع عموم عام می کرد. ولی اگر حالت سابقه نداشت کمافی المقام، برای اینکه شرط که موجود می شود یا مخالف شرع است یا موافق شرع، اینو شرط کردن ترک تسری را، یا شرط کردن طلاق به دست زوجه باشد و مانندان، بالاخره اینو شرط کردن. این شرط عند وجودهی یا مخالف شرع است یا موافق شرع، ما ایران شک داریم دیگر، نمیدونیم که این شرط مخالف شرع است یا موافق شرع. وقتی هم که وجود پیدا کردم نمیدونیم مخالف شرع بود یا موافق شرع. پس چون حالت سابقه ندارد نمیشه استصحاب کرد. آیا با استصحاب عدم ازلی مشکل حل میشود یا مشکل حل نمیشود؟ برخی ها قائل به جریان استصحاب عدم ازلی هستند، میگن در ازل این شی که معدوم بود مخالف شرع نبود، فالان کماکان. یه نکته دیگه هم هست که اگر بر فرض استثنا عدم ازلی جاری باشد، همونطوری که این شرط در فضای شرط در عدم ازلی مخالف نبود، موافقم نبود، نه موافقت داشت نه مخالفت. شما بخواد بگید اصل عدم مخالفت شرع است و فالان کما کان و نفوذش ثابت کنید، خب اصل عدم موافقت شرع است و الان کما کان و نفوذ ناپذیر است. این محضورم باید در نظر گرفت، چون اصل خواه خودش محور حکم باشد خواه نقیض او محور حکم باشد میتواند جاری باشد. بر تقدیر این بزرگوارها میگن در ازل این شی مخالف شرع نبود، بعد به این نکته دقیق میرسن که خب در ازل سالبه صدقش به انتفاع موضوع است، در ابد سالبه صدقش به انتفاع محمول است نه به انتفاع موضوع. این دو تا سالبه ها فرق میکنند. زیدی که معدوم بود قائم نبود، الان که موجود است اگر قائم نباشد، اون زیدی که لم یکن قائما به انتفاع موضوع بود، این زیدی که لا یکون قائما به انتفاع محمول است. پس زید موجود هست، زید در هر دو حال متصف است به عدم قیام، ولی یک جا با نفی موضوع یک جا با نفی محمول. شما که میگید ما استصحاب، چون استصحاب عدم ازلی رو بعضی پذیرفتن، گرچه مرحوم شیخ تنبیهات استصحاب ای رو رد کرده، ولی الان از لابلای فرمایش ایشون در مکاسب میل به جریان استصحاب ازلی استشمام می شود. یعنی که بعضی مشایخ دارستان لعنیه می فرمان به این که شما که در تنبیهات استصحاب فرمود استصحاب عدم ازلی جاری نیست، یک از لابلای فرمایش شما در اینجا میل به جریان استصحاب عدم ازلی استشمام می شود، دو این با اون مبنا هماهنگ نیسته. ولی ببینیم بالاخره جا برای جریان استصحاب عدم ازلی هست یا نیست. در ازل این شی معدوم بود، وقتی که معدوم بود مخالف شرعم نبود، الان که موجود شد نمیدونیم مخالف شرع است یا مخالف شرع نیست، اون حالت عدم ازلی را استصحاب میکنیم. شما نمی توانید بگویید به اینکه در ازل این عدم مخالفت روی عدم الارتباط بود، چون سالب چون موضوع موجود نبود ربطی هم با مخالفت و موافقت نداشت، الان که موجود شد شما بخواهید بگید مخالف شرع نیست، ربط را ثابت می کنید. قبلا عدم و ربط بود، الان شما ربط رو می خواهد ثابت بکنید، این میشه لازم عقلی. یه بیانی رو از مرحومای ناینی اینجا نقل شده وان این که ما قبول نداریم که سالبه به انتفاع موضوع صادق است. اون یه نکته دیگری است که سالبه میگن به انتفاع موضوع صادق است. در سالب ربط سلبی است نه سلب ربط. حالا این دو نکته روشن بشود، اولی خیلی مهم نیست که سالب به انتفاع موضوع هم صادق است یا نه، فعلا خیلی محل بحث نیست. اون بحث کلیدی این است که آیا در سالب سلب ربط است یا ربط سلبی. شما این رو قبول دارید که در ازل این مرعه قرشی نبود، ولو لعدم الموزون. این شرط مخالف شرع نبود ولو لعدم الموزون. خب زیدی که معدوم است میشه گفت زیدون لیس بقائم، سالم انتخاب است. مرعی معدوم لم تکن قرشیتا، شرط معدوم لم یکن مخالفا لشرع، اینو هست. این سالبه به انتفاع موضوع صادق است. اما در سالبه سلب ربط است یا ربط سلبی است؟ این بزرگوار رضوان الله علیه اصرار دارد که در سالبه ربط سلبی است نه سلب و ربط، و این سخن سخنی است بسیار ناصواب. اگر دقیقا حرفهای حکمت به اصول می رفت دیگه این فرمایش رو نمی فرمودن. بسیار از این بزرگواران در حد یک منظومه یا مقداری از اسفار را خوندن که بارها به عرضتون رسید. همه این و تحقیق مشتق، مبحث مشتق مرحوم آخون، این عین عبارت حکیم سبزواری است در تعلیقه جلد اول اسفار. اونها که با اسفار مأنوسن مستحضرن اوائل اسفار، در این که ذات اقدس اله وجود است یا موجود، موجود را بر وجود میشه اطلاق کرد یا نه، اونجا این بیان هست که در صدق مشتق اخذ ذات لازم نیست، ذات جدای وصف باشد. یعنی لازم نیست ما بگیم موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود که وجود زائد باشد، بلکه یه حقیقتی که عین وجود است می شود گفت هوا موجودون، الله موجودون، با اینکه اون نفس الوجود است. تو اون مبحث مرحوم حکیم سبزواری یک تعلیقی دارد که از صاحب از صاحب مشارق شرح مطالعه اینها هم نقل میکنند. اون فقط و تحقیق، این عین عبارت و تحقیق حکیم سبزوانی که در اوائل جلد اول منظومه هست آمده در بحث مشتق مرحوم آخوند. ایش مفاد و تحقیق، شما یکیتون اسفار رو بگیرید یکیتون کفایه رو بگیرید مقابله کنید ببینید هیچ فرقی نیست. این عین عبارت حکیم سبزوانی است. و تحقیق این است که در مشتق ذات معتبر نیستید. اگر دستشون باز بود یقدر دقیق تر و عمیق تر این معارف را آشنا بودن هرگز این فرمایش را نمی فرمودن. بیان ذالک این است که قضیهی به نام قضیه سالبه ما اصلا نداریم. این از لطائف تعبیر میرسا شریف است در کبرا که اگر ما قضیه سالبه را قضیه میگوییم مجازن میگوییم، از اطلاق قضیه اطلاق عنوان قضیه بر سوالب اطلاق قضیه بر سوالب از باب مناسبت و مشابهت سالبه است با موجبه در اطراف. یعنی ما یه زیدون قائمان داریم، یه موضوع داریم، یه محمول داریم، این قضیه است. یه زیدون لیس بقائم داریم، اون زیدون لیس بقائم چون از نظر موضوع شبیه اینه، از نظر محمول شبیه اینه، این هم بهش میگم قضیه. غیر ما قضیه نداریم. در قضیه باید قضا باشه. قضا یعنی حکم. عقل باید حکم میکنه. ما اینجا حکمی نداریم. در زیدون لیس بقائم ما حکمی نداریم. یه قدری که جلوتر میبریم میبینیم که در تمام این تعبیرات عرفی ما یه مجازی تنیده است. ما مثلا اگر رفتیم به سراغ زید، در اتاق زید باز کردیم، میگیم دیدم که نبود. یک کتابی رو در قفسه فحص کردیم و نیافتیم، میگم دیدم که نبود. خب این تعبیرات رایج عرفی آمیخته با مجاز است. چرا؟ برای اینکه عدم تحت دید قرار نمیگیرد. دیدم که نبود یعنی چی؟ اگر بخوایم صحیح بگیم، بگیم ندیدم، نه دیدم که نبود. عدم نقابل ابصار است، نقابل سمع است، نقابل شم است، نقابل لمس است. من عدم رو دیدم یعنی چی؟ پس اینکه خود ما در تعبیرات میگیم دیدم که نبود، شنیدم که نگفت، یعنی از او سوال میکنه، او ساکت بود، میگه شنیدم که نگفت. خب نگفتن که مسموع نیست، نبودن که مرئی نیست. ما با مجاز داریم زندگی میکنیم. الان شخصی که از راه دور دارد میرود، ما یه گوشه لباسش میبینیم، میشناسیم، میگیم زید رو دیدم داشت میرفت. خب شما یه گوشه لباسش دیدی، برفرض تمام بدنش هم ببینی، زید نیست. زید حقیقتی است مرکب از روح و بدن. شما اگر او رو هم در استخر شنا لختم ببینی، زید ندیدی. از این تعبیرات فراوان که ما یه گوشه لباس را دیدیم، شناختیم، بعد گفتم زید رو دیدم، اینا ما تعبیرات مجازی فراوان در عرف داریم. ولی در بحث های علمی با حواسمون جمع باشد که مجاز را به جای حقیقت به کار نگیریم. سالبه اصلا، یعنی اصلا قضیه نیست، چون قضیه رو قضیه میگن برای لغزا العقل به ثبوت المحمول للموضوع. در مسئله سالبه عقل تلاش و کوشش میکند ببینه ربطی نمیبیند، نه ربط سلبی رو میبیند. در سالبه اصلا ربط نیست، نه ربط سلبی است. ما هرچند تلاش و کوشش بکنیم بگیم زید عالم نیست، زید قائم نیست، یعنی ربطی ما بین رب ما ربطی بین زید و علم نمی‌بینیم. همین، نه اینکه یه ربط عدمی هست. بنابراین اون چرا که این بزرگوار فرمودند در سالبه ربط سلبی است، این سخنی است ناصواب. در سالبه سلب و ربط است، نه ربط سلبی. این بزرگوار چون سالبه را ربط سلبی دانستند، لذا عدم ازلی رو جاری میدونن. ادعی که میگن این امرأه در عدم، در ازل قرشی نبود، الان کماکان. این شرط در ازل مخالف شرع نبود، الان کماکان. خب پس بنابراین چون در سالب سلب ربط است، قبلا شما ربط را نمیافتی، حالا که یافت شد نمیدونید ربط را مییابید یا نه. اگر بگید قبلا نمییافتیم، الان کماکان یه همچه حالتی را بخواد حساب بکنید، اون یه مطلب دیگه است. اون عدم و ربط را، نه ربط سلبی را. اون بزرگوارانی که استصحاب عدم ازلی را جاری میدونن رو اینه که از لابلای فرمایش مرحوم شیخ در خصوص بحث مکاسب استشمام می شود که می شود با استصحاب عدم ازلی گفت این شرط در ازل مخالف شرع نبود، الان کماکان. این یه بحث درباره تمسک به عام در شبه مصداقی خاص. مطلب دیگر این است که فرق عمیقی هست بین تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص و تمسک به مطلق در شبه مصداقیه مقید. شما در اصول هیچ جا شنیدید، هیچ جا دیدید که هیچ فقیهی، هیچ اصولی تمسک به مطلق را در شبهه مصداقیه مقید جایز بدوند؟ از احدی نشنیدید. ولی از عده از بزرگان اصول شنیدید که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز است. برای چی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام را احدی نگفت. تمسک به مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق را احدی نگفت. تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید را احدی نگفت. ولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص را عده از بزرگان گفتند. چه فرق است بین تخصیص و تقیید؟ که در تقیید احدی اون حرف نزد و این در تخصیص این حرف میزنه. سرش آن است که این بزرگوارا میگن وقتی که ما گفتیم یه عام میداشتیم و تخصیص زدیم، اونا که میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست، میگن وقتی تخصیص زدیم چون اطلاق ممکن نیست، اهمال ممکن نیست، تزییق ضروری است، موضوع الا ولا بد مزیق میشود، یعنی شرط غیر مخالف، عالم غیر فاسق. اگر گفتن اکرم العلماء بعد گفتن الا الفساق، یعنی عالم غیر فاسق. در مقام ما شرط غیر مخالف شرط. پس موضوع محدود شد. وقتی موضوع محدود شد، شما با شک در موضوع نمیتوانید به حکم مصدوق بکنید. این سر عدم تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص. اما اون بزرگوارانی که میگویند تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز است، میگن خیر، اگر چنون چه یه عام میداشتیم نظیر اکرم العلماء، بعد الا آمد فساق را بیرون کرد، اخراج مورد تزییق مصادیق عام است، نه تزییق موضوع مأخوذ در لسان دلیل. بیان ذالک این است که اگر ما داشتیم اکرم العلماء 10 نفر مردن، این مرگ 10 نفر باعث محدودیت موضوع می شود یا باعث محدودیت محور امتثال؟ موضوعاتی که شما باید امتثال بکنید حالا کمتر شد، قبلا بیشتر بود، الان کمتر است. نه اینکه موضوع فرق کرده. نمونه دیگر، اگر چنون چه مولا بگوید اکرم العلماء، بعد با دست اشاره بکند بگد اینا نه، خب این باعث تغییر موضوع است، موضوع مقید شد، موضوع مرکب شد، یا افراد کمتر شدند. تخصیص به منزله تقلیل افراد است، نه به منزله تزییق حوزه موضوع. موضوع همون عالم است، چون موضوع همون عالم است، وقتی که ما علم این شخص رو احراز کردیم اکرم العلماء میگیره. موضوع مرکب نشد، موضوع بند نشد، افراد کم شده. حقیقت تخصیص به تقلیل افراد است، مثل مرگ افراد. یه وقتی با چشم، با دست، با گوش اشاره میکند که اونا نه، اینا یه عده افراد بیرون برد. اگر یه عده افراد رو با دست و چشم و گوش با اشاره بیرون کرد یا یه عده افراد مردن، موضوع مقید می شود یا افراد کم می شود؟ تخصیص به منزله تقلیل افراد است، نه تزییق حوزه موضوع. چرا؟ چرا یعنی چرا؟ چرا این حرف درباره مطلق نمیگید؟ فرق اساسیش اینه که ما در مطلق یه چیز داریم، در عام 2 چیز داریم. شما باید ببینید این تخصیص به کدام یکی از اون 2 امر حمله میکنه. ما در مطلق یه طبیعت داریم، اعتق رقبه، رقبه داریم دیگه. اگر آمده گفته این رقبه باید مؤمن باشد، این قید ایمان مستقیما تهاجم میکند، موضوع رو مزیق میکند. اما اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، این استثناء هیچ، یعنی هیچ کاری به علما ندارد. این مستقیم میرود به طرف الف لام، به طرف اون کل، به طرف اون لفظ تعمیم، به طرف اون حرف تعمیم، او رو درگیر میکند، کاری با علما ندارد. میخورد به اون هیئت مفید جمع، نه به ماده عالم. وقتی گفتید اکرم العلماء الا الفساق، این استثناء کاری به عالم ندارد که عالم رو محدود کند، کاری به اون الف لام دارد، کاری به هیئت جمع دارد، کاری به کل دارد، او رو درگیر میکند، یه مقدار از او قیچی میکند. چون یه مقدار از او قیچی کرد، موضوع همون عالمه. اگر شما یقین دارید زید عالم است، شک دارید که فاسق است یا نه، بله اکرم العلماء. برای اینکه اگر اینا 100 نفر بودن، 10 نفر مردن، شما درباره یک هر کدام از این علما هم که احراز کردید عالم است، اکرام واجبه دیگه. تخصیص به منزله مرگ برخی افراد است. بیرون کردن افراد با اشاره دست و پا و چشم و گوش و ابرو به منزله مرگ افراد است. کاری به موضوع ندارد که موضوع را درگیر بکند. اون حرف تعمیم را درگیر می کند. اون کل را، الفلام را، هیئت جمع را درگیر می کند، نه عالم را. ولی در مطلق وقتی گفتید اعتق رقبتن مؤمنتن، مطلق که حرفی ندارد که، کلی ندارد که، هیئت جمعی ندارد که، الف لامی ندارد که. شما این رو از مقدمات حکمت استفاده میکنید، هیچی مطلق را همراهی نمی کند، خود مطلق است. اومد کلمه مؤمنه، بعد مستقیما کنار مطلق می نشیند، می شود رقبه مؤمنه، می شود موضوع، می شود مقید. آخه چجور هیچ اصولی نیامده بگوید بین که تمسک به مطلق در شبهه مصداقی مقید جایزه؟ ها احدی نگفت و بسیاری از بزرگان گفتن تمسک به آن در شبهه مصداقی خاص جایز است. آخه برای چی؟ این میشه اصول دقیق. خب بنابراین اگر این بزرگان بین مطلق و عام فرق میگذارند، میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اصل، بعضی میگن جایز است، بعضی میگن جایز نیست، ولی تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید احدی فتوا به جواز نداد، سرش اینه. سرش این است که این قیود در عام هیچ کاری با طبیعت ندارد، مستقیما با اون حرف تعمیم، حرف توسعه، حرف گسترش درگیرند، او رو دارن قیشی میکنن، کم میکنن، یه مقدار از افراد رو کم میکنن، کاری به عالم نداره. اونایی که فرق نمیذاره یعنی هر دو رو جایز میدونه، نه اینکه هر دو رو جایز نداره، هر دو رو جایز نداره، نه اینه که هر دو رو جایز میدونه، این چنین نیست. اگر بخواد فرق بذاره یا هر دو رو فرق نظره، باید بگه هر دو جایز نیست، نه اینکه فرق بگذاره این هر دو جایز است، یا در مطلق که نمیشه این کار کرد. خب پس بنابراین این بزرگواران، گرچه این حرف ناسوابی است، تمسک به آن در شبه مصداقی خاص هم جایز نیست، ولی اون تحلیل اینه، سرش اینه که این بزرگواران که میگن تمسک به آن در شبه مصداقی خاص جایز است، ولی تمسک مطلق در شبهه مصداقی مقید جایز نیست، رازش اینه. میگن اون موضوع مقید میشه، این موضوع مقید نمیشه. خب بنابراین این فرمایشی که گفتن در سالب ربط سلبی، این سخن ناصواب است. در سالب سلب ربط است، نه ربط سلبی. و اطلاق قضیه بر سالب هم مجاز است. مثلا قضیه نداریم، قضا و حکمی در کار نیست. ما نکرده را کرده عدم میپنداریم. ما این چیزی که ندیدیم میگم دیدم که نبود. خب این تعبیر روزانه ماست که با مجاز آمیخته است. یه قدری دقیقانه بخوایم جواب بگیم، نمیگیم دیدم که نبود، میگیم ندیدم. چون دید ندید عدم که در دید قرار نمیگیرد که. من دیدم که تو اتاق نبود یعنی چی؟ یعنی نبودن رو من دیدم؟ ما با این مجازات خو کردیم، ولی وقتی بنا شد دقیقا سخن بگوییم میگیم ندیدم، نه دیدم که نبود، دیدم که نگفت، دیدم که نرفت، اینا نیست. و همون تعبیر لطیفی که میرسه شریف در همون کبرا، منطق کبرا ذکر که اطلاق قضیه بر سالبه مجاز است و وجه مجاز بودنش مصحح این تجوز هم مناسبه در اطراف است. یعنی چون سالبه مثل موضوع موجبه، یه طرفش موضوع است یه طرفش محمول، این اطراف این شبیه اطراف اون است، بینم گفتن قضیه، مگر نه این قضیه در کار نیست. وقت مثل که گذشت. والحمدلله رب العالمین.